سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پیکر اکرام الدین سره جنرال پلیس در نظام جمهوری مخروع افغانستان امروز در تهران به خاک سپرده شد. شماری از مهاجران افغان در ایران در این مراسم اشتراک کردند. آقای سره شام چهارشنبه از دفتر کارش به سوی خانه می رفت که توسط دو مرد نقاب پوش در تهران کشته شد. تا هنوز مسئولیت قتل او را کسی یا گروه نپذیرفته. جنرال سره در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قماندان امنیه ولایت های تخار، بغلان و نورستان کار کرده. او که 52 ساله بود باشنده اصلی ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. جنرال سره پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان در ماه آگست 2021 به ایران رفت. امروز ششم جدی 46 سال روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان است. 46 سال پیش در چنین روز ده ها هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند. حکومت به رهبری حفیظ الله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل رهبر شاخه دیگر حزب خلق را به قدرت رساندند. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین پایان یافت و در سال 1367 خورشیدی آخرین سرباز خشون سرخ از افغانستان بیرون شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ از طریق ویدیو کانفرانس با متحدان اروپاییش صحبت خواهد کرد. زلنسکی امروز هنگامی که به قصد ایالت فلوریدا پرواز کرد گفت در جریان توقفی که در کانادا خواهد داشت با مارک کارنی صدر اعظم کانادا دیدار خواهد کرد و یک جا با او از طریق آنلاین با رهبران اروپا گپ خواهند زد. قرار است که زلنسکی یک شنبه با ترامپ در فلوریدا ملاقات کند. نشست روز یک شنبه در فلوریدا در حال برگزار می شود که دونالد ترامپ تلاش های خود را برای پایان دادن به بدترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شدت بخشیده. بر اساس جزئیاتی که ولادیمیر زلنسکی در جریان همین هفته فاش کرد، بر اساس طرح تازه 20 ماده‌ای جنگ در امتداد خط کنونی جبهه متوقف می شود، اما ممکن است از اوکراین خواسته شود که نیروهایش را از شرق عقب بکشد، جایی که مناطق حایل غیر نظامی ایجاد شده می تواند. و عربستان سعودی امروز به گروه اصلی جدایی طلبان جنوب یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب هشدار داد که نیروهای خود را عقب بکشند و کنترل مناطقی را که اخیراً تصرف کردند دوباره به دولت مورد حمایت ریاض واگذار کنند. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب باید دو ولایت منطقه‌ای را به گونه مسالمت‌آمیز به دولت یمن واگذار کنند. این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که عربستان سعودی مواضع شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی را در ولایت حضرموت هدف حملات هوایی قرار داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند.
گزارش تازه دو نهاد معتبر بازداشت بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان. 46 سال روز اشغال افغانستان از سوی جماهیر شوروی سابق فرا رسید. مردم و کارشناسان چه میگویند در یک گزارش مفصل خواهید شنید. و گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان پس از سرد شدن روابط افغانستان با پاکستان.
دمی وقت که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده، راه‌های بدیل تلاش صورت میگیره که باید ما صادرات و واردات از همین طریقه بکنیم که ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در یک گزارش آمده که بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس این گزارش که بر روز جمعه پخش شد، این مهاجران بین 14 و 20 دسامبر در پاکستان بازداشت شدند. ما در گزارش در این مورد با شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان هم صحبت کردیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که تنها در یک هفته 4422 افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه 26 دسامبر منتشر شده است، این شمار از افراد از 14 تا 20 دسامبر سال جاری در این کشور بازداشت شدند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 14% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان شامل دارندگان کارت‌های POR و ACC و همچنین افراد فاقد مدرک می شوند و بیشترین بازداشت‌ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته است. در گزارش آمده که از جنوری 2023 تا 20 دسامبر 2025 بیش از 128,000 افغان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان بیش از 90,000 مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده. با این حال در این گزارش تاکید شده که این آمار به ویژه در مورد افغان‌های بی اسناد کمتر از رقم واقعی ثبت شده است. این در حالی است که همکنون در ایالت‌های مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور اسلام آباد روند بازداشت و اخراج افغان‌ها به شدت ادامه دارد. یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسم به حاجی کمپ در اسلام آباد در توقیف بسر می برد، و شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک به افغانستان اخراج شود.
ما با مشکلات بسیار روبرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردند. اینجا بسیار جای تنگ است. هوا سرد است و هیچ گونه امکانات وجود ندارد. تعداد زیاد افغانان را آوردند. ممکن است تا 2 ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا بعد تورخم منتقل شویم. ما 2.5 سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم. اما در نهایت نتیجه هم این شد.
از سوی دیگر یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید که پلیس پیهم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغانهای دارنده کارت‌های POR و ACC و همچنان بی اسناد را بازداشت کرده و به کمپ‌های اخراج منتقل میکند. او نیز به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانه هایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعا وضعیت بسیار خراب است و ما نمی دانیم که آخر سرنوشت ما چی خواهد شد.
وضعیت بیخی دیر خراب بودند. نخنی اصلا نیست نو پویی گوچی. بالاخره با چکی گیو.
این افغان‌ها از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان می‌خواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که 24 دسامبر منتشر شده اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی رقم افغانهای اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از 1,000,000 بوده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2,000,000 افغان در پاکستان بسر میبرند. این نهاد افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171 هزار افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 34 هزار نفر آنان از مسیرهای چمن، ترخم و بهرامچه اخراج شدند. یونیچ سیار در این گزارش گفته که افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری و ضبط اسناد و اخاذی می شود. همچنان به گفته این اداره نداشتن اسناد باعث شده که افغانها با تخلیه اجباری خانه ها روبرو شوند که سبب گسترش بی‌خانمانی شده و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در ادامه گزارش آمده که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. مسائلی که به گفته یونیچ سی آر نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان، روابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانزیت با ازبکستان گسترش یافته. پیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز ششم جدی 46 سال روز اشغال افغانستان از سوی جماهیر شوروی سابق است. اشغالی که به گفته شماری از آگاهان سیاسی پیامدهای زیانبار برای افغانستان و مردمش داشت. بیاید بیشتر در این گزارش مفصل از حمید حکیمی بشویم.
46 سال پیش از امروز به تاریخ 6 جدی 1358 نیروهای شوروی سابق به منظور اشغال افغانستان وارد خاک این کشور شدند. البته همزمان حفیظ الله امین رئیس جمهوری وقت افغانستان در قصر تاج بیگ با دخالت مستقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق کشته شد. به دنبال این تهاجم ده ها هزار نیروی جماهیر شوروی سابق بیش از 9 سال در افغانستان حضور داشتند. اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی که در زمان هجوم نیروهای شوروی سابق در کابل استاد پوهنتون بود به رادیو آزادی گفت:
بیانیه که از رادیو تاشکند پخش شد که البته توسط خود آقای ببرک کاروال بود، اعلامی اول یا بیانی اولی بود که بعد از اشغال شوروی به افغانستان از تاشکند پخش شد و سقوط حکومت حفیظ الامین ذکر شده بود.
سربازان شوروی شبانگام وارد شهر کابل شدند و فردای آن شب باشنده های کابل شاهد جابجایی این سربازان و تانک ها و سایر تجهیزات آنان در جاده های شهر بودند. افغان ها بر علیه این تجاوز عکس العمل جدی نشان داده و تقریبا همه ولایات افغانستان شاهد اعتراضات مردمی بر ضد نظامیان شوروی بودند. با هجوم نیروهای شوروی ببرک کارمل به قدرت رسید. در نخست حدود 25 هزار سرباز شوروی سابق با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند وارد افغانستان شدند، اما سپس تعداد این سربازان به بیشتر از 100 هزار افزایش یافت. افغانستان در این مدت شاهد جنگ‌های مرگباری میان نیروهای شوروی سابق و مجاهدین آن زمان بود که قربانیان آن بیشتر غیر نظامیان بودند. عزیز یاریانفر آگاه امور سیاسی که چندین کتاب مربوط به جنگ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان، از جمله کتاب ارتش سرخ در افغانستان اثر بوریس کروموف را ترجمه کرده، میگوید که این هجوم به موضوع بی‌طرفی افغانستان در مسائل جهانی و منطقه‌ای پایان داد. او به رادیو آزادی گفت:
بنابراین حضور نیروهای اتحاد شوروی این بی‌طرفی را کاملا برهم می‌زد و این هم از طرف کشورهای عربی و هم کشورهای اسلامی و مخصوصا پاکستان، ایران و حتی چین این با یک واکنش بسیار جدی و منفی روبرو شد.
با گفته آقای آریانفر، این حضور سبب شد که کمک‌های مالی و اطلاعاتی بیشتری به مجاهدین صورت بگیرد. در مورد تلفات و ارقام واقعی درگیری ها میان قشون سرخ شوروی سابق و مجاهدین آن وقت گزارش های مختلفی وجود دارد. آرشیف نشرات عمومی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در مدت حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان دست کم 500 هزار غیر نظامی افغان جانهایشان را از دست دادند. اما دیدبان حقوق بشر در گزارش در سال 1990 میلادی این ارقام را حدود 1 میلیون غیر نظامی تخمین زده است. آگاهان سیاسی باور دارند که این اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی پیامدهای زیانباری برای افغانستان داشت. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان میگوید که این تهاجم سرآغاز یک بدبختی در افغانستان بود.
تقریبا 10 سال جنگ با وجودی که اساکر شوروی در افغانستان بود به شدت ادامه داشت، سبب تخریب بربادی میلیون ها انسان مهاجر و صدها هزار انسان دیگه زندگی خود از دست دادن، می ترتیب صدها هزار انسان دیگه معیوب و معلول شدن.
به گفته آقای اطمر پیامدهای تهاجم شوروی سابق به افغانستان هنوز هم ادامه دارد. عزیز یاریانفر دیگر آگاهی سیاسی هم میگوید که با تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان جنگ در این کشور سراسری شد و ایرانی به بار آمد، صدها هزار نفر کشته و یا معلول شدند و افراد زیادی آواره شدند. به گفته او با وجود این تهاجم پیامدهای مثبتی هم داشت.
با توجه به این حضور مردم افغانستان که در گذشته بسیار زیاد به صورت منزوی و تجرید شده از جهان به سر می بردن، ناگهان در متن سیاست های جهانی قرار گرفتن. دیپلماسی بسیار فعال شد در تمام جبهه‌ها، جنگ استخباراتی بسیار بزرگ آغاز شد.
اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در این جریان بر علاوه متحمل شدن خسارات هنگفت مالی نزدیک به 15 هزار سربازش را از دست داد. سرانجام نیروهای شوروی سابق به تاریخ 26/10/1367 خورشیدی افغانستان را ترک کردند و به اشغال بیش از 9 ساله افغانستان پایان دادند. پس از خروج جماهیر شوروی، گروه های مجاهدین در افغانستان حکومت دکتر نجیب را در 1371 سقوط دادند و قدرت را به دست گرفتند. اما پس از آغاز حاکمیت مجاهدین به دلیل اختلاف میان رهبران جهادی، افغانستان با یک جنگ داخلی طولانی مدت روبرو شد و بحران افغانستان وارد یک صفحه جدید شد که تا اکنون ادامه دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی با رئیس جمهور دونالد ترامپ روز یکشنبه، پایتخت اوکراین دیشب مورد حملات روسیه قرار گرفت. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا در مورد روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان و ازبکستان، پس از توقف جریان تجارت با پاکستان، روابط بین افغانستان و ازبکستان گسترش یافته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان در ماهای اخیر گسترش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی زمینه برای افزایش مبادلات تجارتی را فراهم کرده است. خانجان الکوزایوس و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه 27 دسامبر به رادیو آزادی گفت تلاش می شود برای یافتن راه‌های بدیل تجارتی پاکستان با شمار دیگر از کشورها از جمله با ایران، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه روابط تجارتی و سیاست پیدا کند.
دمی واحد که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده، راه‌های بدیل تلاش صورت میگیره که باید ما صادرات و واردات از همی طریقه بکنیم. ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است و سهولت ها در رابطه با وجود آمده و صادرات ما هم خوب هستند که قبلا ما صادرات ما کم بودن، علی روز به روز زیاد شده میرن. تقریبا سابق ما تا 20 میلیون دلار صادرات داشتیم، علی 100 میلیون هم بالا شده.
آقای الکوزای گفت که در حال حاضر مواد غذایی به شمول آرد، گندم، مواد نفتی، سامان آلات الکترونیکی، تخم مرغ، ادویه طبی، حبوبات و لبنیات از ازبکستان وارد افغانستان شده و از افغانستان نیز میوه خشک و تازه، نباتات طبی و دیگر اقلام به ازبکستان صادر می شود. او افزود که حدود 2 میلیارد دلار صادرات و وارداتی که با پاکستان وجود داشت متوقف شده است. شمار از تاجران که از ازبکستان صادرات و واردات می کنند در مورد سهولت ها و مشکلات از اینها بالای محصولات گمرکی از سوی حکومت طالبان نظریات متفاوتی دارند. امان الله یکی از تاجران که تخم مرغ را از ازبکستان وارد میکند میگوید هزینه های محصول گمرکی بسیار گزاف است.
الان محصول تخم مرغ خیلی بلند است، تقریبا یک موترش از 8.5 لک گرفته تا تقریبا 10 لک پر محصول یک موتر تخم مرغ میشه که 25-24 تن 20 تن رقمی رقم میآید. از اینا گمرکی بالا.
اما مخلص احمد یکی از تاجران دیگر که سامان آلات طبی را از ازبکستان به افغانستان وارد میکند نظر متفاوت دارد.
جنس که از ازبکستان میاد کس تعرفه گمرکی اوجا اونا کس هم بالا نیست، مناسب است و برای تجار کس مفید تمام میشه.
این در حال است که به تازگی کمیته ملی احصای ازبکستانی اعلام کرده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 ارزش صادرات این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این اداره با نشر اعلامیه به تازگی گفته که افغانستان پس از روسیه و چین سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان به شمار می رود. این کمیته همچنین چند روز پیش گفت که شهروندان افغان بزرگترین گروه اتباع خارجی بوده که در سال جاری به هدف تجارت وارد ازبکستان شدند. با اساس این آمار از ماه جنوری تا اکتبر نزدیک به 340 هزار تاجر افغان وارد ازبکستان شدند. این در حال است که با اساس گزارش اداره کل گمرک و درآمدهای داخلی ایران این کشور از ماه مارچ تا نوامبر سال جاری به ارزش 1.66 میلیارد دلار آمریکایی کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در این دوره خوانده شده است. تلاش کردیم نظر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند و روابط تجارتی با ازبکستان و ایران بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آیا صادرات میلیارد دلاری ازبکستان و ایران به افغانستان نشان دهنده وابستگی اقتصادی است یا فرصت تجارت متقابل؟ شمار از کارشناسان امور اقتصادی گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه را در شرایطی که پاکستان راه تجارتی خود را به افغانستان محدود کرده است یک فرصت خوب می دانند. شبیر بشیری یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
با تشنج سیاسی با پاکستان و متعاقب شدن تعاملات تجارتی و اقتصادی ما در کل فرصت بسیار خوبی است. امکان داره که این فرصت ها در آینده باعث گسترش تجارت های به طرف افغانستان هم شود و این کشورها خصوصا کشورهای منطقه علاقمند محصولات افغانستان هم هستند که وارد بکنن، بنابراین فرصت خوب پنداشته میشه.
این در حال است که پاکستان در بیش از 2.5 ماه گذشته پس از تنش‌ها با حکومت طالبان تمام گذرگاه‌های خود را به افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجه به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. مقام‌های حکومت طالبان از جمله نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیرا به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و روی بهبود روابط تجارت و ترانزیت بین کشورها توافقنامه‌های ایرانی به امضا رسانده است. ازبکستان 3 هفته پیش به گونه‌ای رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته مانده بود دوباره بازگشایی کرد. این اقدام زمینه رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام‌های ازبکستان ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره مرز به افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه منجر شود. با گفته آنان پیش بینی می شود که پس از این اقدام ارزش صادرات ازبکستان به افغانستان تا سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی برسد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در اجرای قوس اعلام کرد که افغانستان دیگر در بخش واردات و صادرات به پاکستان وابسته نیست و توافق‌های با ایران، هند، ترکیه و شمار از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و مواد سوختی انجام شده و در نتیجه بازارهای تازه برای بازرگانان افغان فراهم شده است. آگاهان اقتصادی از جمله زرق شافیزی اما به رادیو آزادی گفته است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است و افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بماند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کیف پایتخت اوکراین دیشب هدف حملات روسیه قرار گرفت. این حملات سبب تلفات انسانی و قطع برق در بخش بزرگ از کیف شد. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است طی دیدارهای فشرده با رهبران اروپایی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مسیر احتمالی صلح گفتگو داشته باشد. همزمان کیف بار دیگر هدف حملات گسترده روسیه قرار گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران اروپایی قرار است امروز در تماس تلفنی با زلنسکی و ترامپ شرکت کنند. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرده که اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در این تماس حضور خواهد داشت. این تماس در آستانه سفر زلنسکی به ایالت فلوریدا برای دیدار حضوری با ترامپ در روز یکشنبه انجام می شود. دیداری که به گفته رئیس جمهور اوکراین قرار است بر حساس‌ترین بخش‌های مذاکرات صلح تمرکز داشته باشد. زلنسکی در یک پیام صوتی هنگام حرکت به سوی ایالات متحده گفت:
در حال حاضر در پروازی به سوی فلوریدا در ایالات متحده هستیم. در مسیر توقفی در کانادا خواهیم داشت. من با صدر اعظم کانادا مارک کارنی دیدار خواهم کرد. همچنان با هم قصد داریم به صورت آنلاین با رهبران اروپایی گفتگو کنیم.
زلنسکی گفته که طرح پیشنهادی صلحی که شامل 20 بند است 90% آماده شده و هدف دیدار با ترامپ رساندن آن به مرحله نهایی است. تضمین های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور پس از جنگ و مسائل سرزمین از جمله آینده منطقه دونباس و نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا از مهمترین محورهای اختلافی در این گفتگوها عنوان شده. با گزارش وبسایت اکسیوس، زلنسکی اعلام کرده که در صورت موافقت روسیه با آتش بس دست کم 60 روزه حاضر است این طرح را به همه پرسی عمومی در اوکراین بگذارد. صبح شنبه انفجارهای شدیدی در کیف گزارش شده. به گفته مقام های محلی، حملات تیاره های بی پیلوت و راکتی روسیه به چندین منطقه پایتخت اوکراین، یک کشته و دست کم 11 زخمی به شمول 2 کودک برجا گذاشته و به ساختمان های مسکونی هم خسارت زده. اردوی اوکراین اعلام کرده که روسیه در این حملات از نزدیک به 500 تیاره بی پیلوت و حدود 40 راکت استفاده کرده و زیر ساخت های انرژی و مناطق غیر نظامی را هدف قرار دادند. زلنسکی این حملات را نشانه از تداوم رویکرد ویرانگر مسکو دانست و خواستار افزایش فشار آمریکا و اروپا بر روسیه شده.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جهانا هیچ ارگان دهی باره توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی باره کدوم حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین این رو بشنوید. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بی‌سوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس هشتم، موضوع درس اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان، شاهان افغانی در هند، لودی ها و سودی ها مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 77 الی 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این جلسه قرار هست بریم بررسی وضعیت اقتصادی فرهنگی در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان تحلیل نقش شاهان افغان در هند از لودی ها تا سودی ها گرفته. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته با قیام حاجی میرویس خان و تأسیس دولت هوتکی آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مردم افغانستان توانستند در برابر ظلم صفویان ایستادگی کنند و استقلال خود را به دست بیارند که این مفاهیم پیش زمینه مطالعه امروز ما هست. سراغ درس جدید، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفتم میتونید شاگردان عزیز که دوره هوتکی ها که بیش از 30 سال به طول انجامید، نه تنها از جنبه های سیاسی و نظامی بلکه از نظر فرهنگی نیز دوره مهمی به شمار میره که دوره شاهد تحولاتی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی بود که برخی از آنها تاثیر دیرپایی در تاریخ منطقه به جا گذاشتند. وضعیت اقتصادی در دوره هوتکی ها، ایران و افغانستان تحت فشارهای شدید خارجی قرار داشتند. پس از سقوط تیموریان هرات و تجزیه بخشهای از سرزمین های ایرانی و افغان، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند و اغلب مردم مجبور به پرداخت مالیات های سنگین به دربار صفوی و گورکانیان هند داشتند. با این حال تجارت در برخی مناطق به خصوص در شهر قندهار رونق داشت که این شهر با عنوان یک مرکز مهم تجاری میان ایران و هند شناخته می شد و مورد توجه دو کشور قرار داشت. در این شرایط تجارت میان قندهار، هند و ایران کماکان ادامه داشت. وضعیت فرهنگی، با اینکه در دوران پس از سقوط تیموریان هرات تا ظهور هوتکیا کشور دچار رکورد فرهنگی و علمی شده بود، اما در دوره هوتکیا تحولی در این زمینه مشاهده میشد. شاهان هوتکی علی رغم مشکلات سیاسی و نظامی به فرهنگ و علم توجه داشتند و حمایت های از ادبیات فارسی و پشتو و همچنین علمای آن دوره به عمل می آوردند. همچنین در این دوره هیچ گونه محدودیتی برای پیشرفت علوم معقول مانند فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و علوم منقول مانند چی؟ تفسیر و حدیث و فقه وجود نداشت و این علوم در مناطق تحت سلطه هوتکی ها ادامه داشت. در قندهار شاه حسین هوتکی نخستین محفل ادبی تشکیل داده بود و همچنان شاه حسین هوتکی خودیو نیز یک شاعر برجسته بود که به زبان دری و پشتو شعر می‌سرود و به طور جدی از شاعران و ادبیان حمایت میکرد. یکی از نمونه‌های این حمایت دادن هزار سکه به ریدی خان شاعر پشتو بود که داستان جنگ‌های محمود هوتکی به نثر کشیده بود. خب درباره شاهان افغانی می‌خوانه. گفته میتونیم که اسلام به هند برای اولین بار در کل اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری توسط مسلمانان عرب وارد شد. پس اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری حدود سال 90 هجری توسط کی؟ مسلمانان عرب وارد شد و نخستین حمله عرب ها به هند تحت فرماندهی محمد بن قاسم به منظور گسترش اسلام به سرکوب پادشاه سند انجام شد و پس از شکست پادشاه سند و تسلط بر مناطق سند و ملتان، مسلمانان در این منطقه مستقر شدند. زمانی که اینا مستقر شدن از حملات نظامی خود دست کشیدن که این وضعیت تا قرن سوم هجری یا دهم میلادی ادامه یافت. به زمانی که غزنویان و غوریان به حملات خود به هند ادامه دادن، به تدریج توانستن بخش های از هند تحت سلطه خود در بیارن. سلطنت قطبیه در هند میخوانیم. پس از سقوط امپراتوری غوری در 1223 میلادی، سلطنت غوریان به چندین قسمت تقسیم شد و قطب دین ایبک یکی از سرداران ترکتبار غوری حکومت مستقل خود در هند تأسیس کرد که او پایتخت از لاهور به دهلی منتقل کرد و در آنجا به ساخت مسجد جامع و قطب منار مشهور پرداخت. و پس از مرگ قطب دین ایبک در سال 1228 میلادی، آرام شاه به سلطنت رسید، اما به زودی توسط شمس الدین التمش داماد قطب دین ایبک از سلطنت برکنار شد. خب سلطنت شمس الدین میخوانیم. می گفته میتونیم که شمس الدین یکی از قدرتمندترین پادشاهان سلطنت قطبیه بود که 25 سالی حکومت کرده بود. او توانست حکام مناطق سند و بنگال تحت کنترل خود در بیاره و تهدیدات خارجی از جمله حملات چنگیز خان دفع کنه. همچنین گفته میتونیم که در دوران سلطنت او تلاش های زیادی برای حفظ و گسترش دولت اسلامی هند انجام شد و او به عنوان یک پادشاه برجسته در تاریخ هند شناخته میشد. خب شکران عزیز، درباره سلطنت سلطان رازیه میخوانیم. گفته میتونیم که سلطنت سلطان رازیه، سلطان رازیه دختر شمس الدین یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ هند بود که ای به عنوان نخستین زن مسلمان بر تخت سلطنت می نشینه. او در زمان کودکی تحت تربیت عالی قرار میگیره و علاوه بر آموزش علوم دینی، مهارت‌های نظامی نیز میآموزه. در دوران سلطنت خود سلطان رازیه چکار میکنه؟ به اصلاحات اجتماعی و اداری میپردازه و افراد همچون خواجه مهدی غزنوی با عنوان صدر اعظم و سیف الدین ایبک با عنوان فرماندهی سپاه منصوب میکنه. اما به دلیل مخالف برخی از درباریان، سلطنت او در سال 1259 میلادی پایان میافه و پس از او سلسله های مختلفی بر سر کار میاین. خب همچنان گفته میتونیم درباره نقش زنان در دولت اسلامی هند. در تاریخ هند اسلامی زنان نقش مهمی ایفا میکردن. سلطان رازیه نمونه برجسته ای از این نقش ها بود که نه تنها در مسائل اداری و حکومتی بلکه در زمینه های نظامی نیز توانمندی های خود را نشان میداد. که این مثال نشان میده که زنان در تاریخ هند اسلامی نقش های اثرگذار و مهمی به عهده داشتن. و پایان حکومت قطبیه و آغاز سلسله های بعدی. پس از مرگ سلطان ناصرالدین محمود در سال 1286 میلادی، دولت قطبیه با سقوط مواجه میشه و سلسله های جدیدی مانند خلجی ها بر سر کار میآیند. با توجه به تحولات تاریخی، دولت اسلامی هند با تغییرات عمده روبرو میشه، ولی همچنان اسلام به حکومت اسلامی در این منطقه تاثیرات عمیقی به جامعه گذاره. خب درباره لودی ها و سوری ها میخوانیم. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که لودی ها و سوری ها، ملک بهلول لودی پسر ملک کمال خان نایب الحکومه پنجاب در سال 1749 میلادی پس از ضعف دولت خضر خانی قدرت به دست میگیره. او میتونه سلطنت افغانی در هند که روبه ضعف بود احیا کنه. و سلطان سکندر لودی پس از ملک بهلول پس از وفاتی او در سال 1544 میلادی ای بر تخت می نشینه و در دوره خود بر گسترش علم، عرفان و حمایت از علما چکار می کنه؟ تمرکز می کنه. گسترش علم و فرهنگ. گفته می تونه که در دوره سلطان اسکندر خط و زبان دری دین اسلام در هند توسعه می یافته که این دوره به رشد و توسعه فرهنگی و علمی در هند کمک می کنه و بسیاری از علما و اندیشمندان در این دوران از حمایت برخوردار می شن. سقوط سلطنت لودی ها. خب گفته میتونیم که پس از وفات سلطان اسکندر، ابراهیم لودی به سلطنت میرسه. یعنی پس از وفات سلطان اسکندر که به سلطنت میرسه؟ ابراهیم لودی. اما در دوران سلطنتی و مشکلات مدیریتی و سیاسی زیاده میشه و همچنان گفته میتونیم درباره جنگ پانیپت و پیروزی بابر. در سال 1526 میلادی جنگ خونینی در میدان پانیپت بین بابر و ابراهیم لودی رخ میده که در آن بابر پیروز میشه. بابر پس از این پیروزی بر تخت دهلی مینشینه و به فتح بیشتر مناطق هند ادامه میده. بابر به همراه خزانه های سلطنتی شامل الماس معروف کوهنور به حکومت خود در هند ادامه میده. خب سوری ها در هند گفته میتونیم فرید پسر حسن معروف به شیرخان، شیرخان سوری یکی از حاکمان مقتدر افغان در هند بود. او ابتدا در دربار سلطان ابراهیم لودی به شهرت رسید و پس از مدتی او به نایب الحکومه ناحیه بهار منصوب میشه و با شجاعت‌هایی که در میدان جنگ نشان داده بود لقب شیرخان میگیره. مخالفت شیرخان با سلطنت مغولی. گفته میتونیم که شیرخان در مقابل سلطنت مغولی در هند استادگی میکنه و چندین بار همایون پادشاه مغول شکست میده و در جنگ های متعدد ایچکار میکنه؟ در جنگ های متعدد که در سال 1537 میلادی رخ میده شیرخان توانست به پیروزی های چشمگیری دست یابه و شیرخان پس از این پیروزی ها بنگال تصرف کرد و با عنوان یک از قدرت های بزرگ در هند شناخته شد. خب اصطلاحات شیرشاه سوری به درگذشته. پس از تثبیت حکومت شیرشاه سوری در هند شمالی به مرکزی شیرشاه سوری اقدام به اصلاحات داخلی میکنه. او جاده ها، بندهای آبگردان، سرک ها، ربات ها و همچنان مساجد احداث میکنه. این یکی از مهمترین اقدامات او احداث جاده بین بنگال به دریای اترک هسته. شیرشاه سوری در زمان سلطنت خود کاروانسراها و چاهای آب در مسیر احداث میکنه تا مسافران و تجار در سفرهای خود به راحتی از این مسیرها چکار کنم استفاده کنم. درباره مرگ شیرشاه سوری میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1544 میلادی شیرشاه سوری در عین فتح قلعه مستحکم کالینجر هسته که بر اثر انفجار انبار بارود جان خود از دست میده. پس از مرگ شیرشاه سوری پسر بزرگ او عادل خان به سلطنت میرسه، اما به دلیل مخالفت های داخلی و عدم توانایی در مقابله با مشکلات سیاسی و نظامی از سلطنت برکنار میشه و با شدت گرفتن اختلافات داخلی در دربار سوری ها با توجه به ضعف دولت همایون مغولی در سال 1554 میلادی هست که ای به هند باز میگرده و با استفاده از شرایط مناسب میتونه به سلطنت برسه. پایان دوره سوری ها. پس از سقوط دولت سوری دیگر افغان ها در صحنه سیاسی هند حضور پررنگ نداشتن و تا زمان احمد شاه بابا که بخش های زیادی از هند را فتح کرده بودن افغان ها در صحنه حکومتی هند کم کم محو شده بودن. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونید که دوره هوتکی ها و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش های فرهنگی و اقتصادی افغان ها در مقابله با چالش های بزرگ دارا بودند. دوره هوتکی ها شاهد پیشرفت فرهنگی و ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات و علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادن که افغان ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و بهبود نظام مالی از یادگارهای ماندگار اوست. با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان ها در هند شد. خب این بود درس امروز ما. رسیدیم قسمت فعالیت. من سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث پیشرفت فرهنگ در دوره هوتکیان شد؟ آفرین، حمایت از شاعران و دانشمندان و تحولات فرهنگی پس از رکورد تیموریان. سوال دوم، مهمترین اصلاحات شیرشاه سوری چی بود؟ احداث جاده ها، توسعه زیرساخت ها و بهبود نظام مالی. و همچنان سوال سوم، چرا دولت سوری ها در هند سقوط کرد؟ اختلافات داخلی و بازگشت همایون مغولی باعث سقوط هند شد. خب شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. دو سوال هست، من سوالات رو میخونم شما پاسخ بدین. سوال اول، تحقیق درباره دستاوردهای فرهنگی دوره هوتکیان تهیه کنید. سوال دوم، تاثیر اصلاحات شیرشاه سوری بر جامعه هند بررسی کنید. این بود کارخانگی شما، حتما پاس انجام بدیم. و در جلسه بعدی درباره ایران در قرون وسطا ایران در قرون جدید و هند در قرون وسطا موضوعات هست که در جلسه بعدی مورد بحث خواهیم قرار داد. تا جلسه بعدی شما بر لای پاک می‌سپارم. خدا نگهدار. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. در جلسه قرار هست شاگردای عزیز یک از درس های دیگر از مضمون تاریخ را با هم بخوانیم. هدف ما این هست که نه تنها تاریخ را بیاموزیم، بلکه از گذشته درس بگیریم تا آینده روشن‌تری بسازیم. پس با ما همراه باشید. در این سفر جذاب و به دوران پر چالش افغانستان سفر خواهیم داشت. فصل اول، درس هشتم، موضوع درس ختم بحران و تحکیم قدرت، ترتیب و تنوین اصولنامه سلطنت محمد ظاهر شاه و اولین پلان 5 ساله. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خوان که شامل صفحات 91 الی 104 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفته میتونید در این جلسه با فرایند تثبیت قدرت محمد نادر شاه پس از بحران های بزرگ آشنا خواهید شد. همچنان درباره اصولنامه سلطنتی و تدوین آن اطلاعات ارزشمندی کسب خواهیم کرد. به بررسی تاثیرات اولین پلان 5 ساله بر اقتصاد و جامعه افغانستان خواهیم خوان. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر میخوانیم. خب مرور بعد درس گذشته داریم شاگردان عزیز. گفته میتونین که در درس گذشته از پایان سلطنت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی و چگونگی روی کار آمدن محمد نادر خان صحبت کردیم. بررسی کردیم که چگونه افغانستان در اون زمان از بحران‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌بردن و نادر خان با چالش‌های بزرگی روبرو شده بود و همچنان گفته میتونیم که به اهمیت تدوین قوانین اساسی و تشکیل لوی جرگر پرداختیم که گامی مهم در مسیر توسعه و ثبات کشور بود. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خوده. درس جدید طبقی که گفتیم درباره اولین مبحث که میخوانیم ختم بحران و تحکیم قدرت هسته. گفتم میتونین که شاگردای عزیز پس از سقوط حبیب الله کلکانی و پایان سلطنت کوتاه مدتی و افغانستان در آشوب و حرج و مرج قرار میگیره. محمد نادر خان و همچنان فاتح چیکار میکنه؟ جبهه های جنوب و جنوب شرق و فرمانده سپاه امان الله خان با حمایت مردم اینا وارد کابل میشن که در 15 اکتبر 1929 میلادی هسته وارد قصر سلام خانه میشه و در یک سخنرانی اعلام میکنن که هدف اینا چی هسته؟ نجات کشور هسته و برای تعیین پادشاه از لوی جرگه استفاده نمیشه. اعضای مجلس اعلام میکنن که او پادشاه افغانستان هست و نادرخان تاج گذاری میکنن و به سلطنت میرسه. و گفته میتونین که محمد نادرخان پس از رسیدن به قدرت با چالش های جدی مواجه میشه. کشور از نظر اقتصادی، اداری و امنیتی در وضعیت بحرانی قرار میگیره و دولت جدید باید از یک سو با مخالفان امان‌الله خان بریتانیا چکار کنه؟ امان‌الله خان بریتانیا و بقایای حکومت حبیب الله کلکانی مقابله کنه و از سوی دیگر گفته میتونین که فساد و تخریب ادارات دولتی ترمیم میکنه که او همچنان هوشیار و تدبیر و اصلاحات اولیه را آغاز میکنه و با سپاه رو تقویت میکنه که بتونه امنیت کشور برقرار کنه. و همچنان گفته میتونیم که در دوره سلطنت محمد نادرشاه شورش های مختلفی در مناطق مختلف کشور رخ بده. از جمله در سال 1930 میلادی هست که اقوام شمال علیه حکومت نادرخان قیام میکنم و محمد نادرخان ابتدا سعی میکنه از طریق مذاکره چکار کنه؟ اینا رو متقاعد بسازه و بعد از اون زمانی که شورش ادامه میافه او مجبور میشه که با نیروی نظامی وارد عمل بشه و امنیت برقرار کنه. در سال 1932 میلادی هست که درخوز نیز ملا لیونی علیه حکومت بغاوت میکنه و که نادر خان به سرعت ای قیام سرکوب میکنه که با این اقدامات گفته میتونه نادر خان موفق به تحکیم قدرت دولتی میشه. خب تلاش برای بهبود فرهنگ و پایان سلطنت. گفته میتونه که محمد نادرشاه همچنین برای امور فرهنگی اهمیت زیاده میداد، یعنی در کل در بخش فرهنگی اهمیت زیاده میداد و خواستار جبران خسارت فرهنگی دوران پیشین بود. که او برای تشویق به تحصیل مدال‌های به دانش آموزان اهدا می‌کرد. سلطنت او 4 سال به طول انجامید، یعنی چند سال حکومت کرد؟ 4 سال، و باعث پایان بحران و تحکیم دولت مرکزی شد. اما در 8 نوامبر 1933 میلادی در حال توزیع مدال‌ها به دانش آموزان بود که محمد نادرشاه توسط یک دانش آموز به نام عبدالخالق اچگانش به قتل میرسه و دوره سلطنت هم به پایان میرسه. خب این درس نشان میده شاگردای عزیز که تحکیم قدرت محمد نادرخان در شرایط بحرانی افغانستان و اقدامات او برای پایان دادن به بحران ها و ایجاد اصلاحات هسته، و همچنان گفته میتونیم که این ختم درس ما هست و میریم سر درس بعدی یا مبحث بعدی، ترتیب و تدوین اصولنامه. گفتم میدونی که پس از رسیدن محمد نادرشاه به قدرت، بعد از اینکه محمد نادرشاه به قدرت میرسه، کشور افغانستان بدون قانون و در وضعیت بحرانی قرار داره. خود نادرشاه به اهمیت داشتن یک دولت قانونی پی میبره و متوجه میشه که تا زمانی که دولت به اساس قانون فعالیت نکنه، بقا و آینده کشور در خطر خواهد بود، و از همین رو هست که او تصمیم میگیره تا اصولنامه یا قانون اساسی برای کشور تدوین کنه، که این اصولنامه اساساً همان نظامنامه های دوران امان الله خان بود که با تفسیرهای جدید در زمان نادرشاه به تصویب میرسه. و محمد نادرشاه هست که یک هیئت متخصص برای تدوین اصولنامه خود تشکیل میده و پس از بررسی های لازم اصولنامه در 28 اسفند 1309 هجری شمسی به لوی جرگه ارائه میکنه و مورد تصویب قرار میگیره، که این اصولنامه شامل تغییرات مهمی در ساختار حکومت از جمله تغییر شوراهای دولتی به شوراهای ملی و مجلس اعلان میکنه به مجلس اعیان، یعنی مجلس الهی و مجلس اعیان بود، و همچنان انتخابات مجلس ملی در 4 سرطان 13 هجری شمسی آغاز میشه و افغانستان وارد دوره از قانون مداری میشه. خب گفته میتونین که در دوران سلطنت محمد نادرشاه بحران اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ جهانی اول بود بر افغانستان تاثیر منفی میگذاره. کشور دچار رکورد اقتصادی میشه و مشکلات مالی میشه، و همچنان نادرشاه برای حل این بحران ها تلاش میکنه تا سیستم اقتصادی جدیدی ایجاد کنه، و او راه های جدید تجارت مانند ساخت شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار ایجاد میکنه و شرکت های تجاری را تأسیس میکنه و فعال میکنه، که این اقدامات باعث جلب اعتماد سرمایه داران میشه و اقتصاد کشور به تدریج کمش بهبود پیدا میکنه. خب مبحث بعدی مشاهده عزیز سلطنت محمد ظاهر شاه هسته. گفته میتونه که محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی هست که به سلطنت میرسه، و پس از قتل پدر خوب محمد نادرشاه چکار میشه؟ ای در اون زمان 19 سال هست در زمان قتل پدر خوب، و به دلیل نداشتن تجربه کاری تمام مسئولیت ها بر دوش سردار محمد هاشم خان کاکاوی بزرگی و صدر اعظم قرار میگیره، و در همون زمان هست که جنگ جهانی دوم آغاز میشه که تأثیرات او به سرعت به افغانستان میرسه، که این جنگ بین دو گروه عمده کشورهای محور آلمان، ایتالیا، ژاپن و متفقین یا انگلستان، فرانسه، شوروی، ایالات متحده در میگیره، که در قسمت تدابیر گفته میتونیم یعنی در کل چیکار میشه؟ تدابیری حکیمانه در مذاکرات دیپلماتیک میتونه از ورود نیروهای محور به افغانستان جلوگیری کنه و همچنین از خسارات اقتصادی و نظامی اینو با جلوگیری میکنه. گفته میتونه که جنگ جهانی دوم به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد میکنه، که تجارت با کشورهای محور قطع میشه و قیمتها در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه، و همچنان برای مقابله با این بحران ها چکار میکنم؟ حکومت تدابیر کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی اتخاذ میکنم، که همچنین ذخایر ارزی افغانستان به گونه مدیریت میشه که در پروژه های انکشافی آینده استفاده میشد. خب گفتم میتونین که این دوران یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در تاریخ افغانستان بود، که با رهبری محمد ظاهر شاه به تدابیر سردار محمد هاشم خان افغانستان توانست از بحران های جهانی عبور کنه. و مبحث آخر امروز ما چی هست؟ اولین پلان 5 ساله. خوشاگردان عزیز گفتم میتونین که پس از استعفای محمد هاشم خان و شاه محمود خان از مقام صدارت یا ریاست سردار محمد داوود خان چیکار میشه به عنوان صدر اعظم جدید افغانستان انتخاب میشه. که سردار داوود خان که جوان مترقی و وطن پرست بود هدف خود را توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور قرار میده و او تصمیم میگیره که افغانستان به عنوان کشور خودکفا مستقل نیاز به تغییرات اساسی در زمینه‌های مختلف داشته باشه. خب همچنان گفته میتونیم که در قسمت طراحی و آغاز پلان 5 ساله گفته میتونیم پلان 5 ساله اول که پلان 5 ساله اول در سال 1956 میلادی هست که به رهبری سردار داوود خان آغاز میشه که هدف این پلان رشد و انکشاف کشور در حوزه های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی بود که سردار داوود خان از افراد متخصص و تحصیل کرده برای تشکیل کابینش کارمونه استفاده میکنه و سیاست بیطرف فعال در عرصه بین‌المللی در پیش میگیره. و همچنان تأثیرات و نتیجه گیری، البته گفته میتونیم که در قسمت دستاوردهای پلان 5 ساله اول گفته میتونیم در قسمت دستاوردها شاگردان عزیز گفته میتونیم که در همین پلان 5 ساله پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند جاده‌های و تونل‌ها در کابل قندهار، کابل قندهار، کابل ترخم و همچنین تولن سالنگ آغاز میشه. ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های نقل و ماهیپر مزار شریف شمش افزایش پیدا میکنه. استخراج نفت و گاز در شمال کشور به استخراج زغال سنگ آغاز میشه. کارخانه ها، کارگاه های صنعتی مانند کارگاه های کود شیمیایی و سمنت گوری رو اندازی میشه. و مبحث بعدی که مبحث آخر امروز ما میشه تأثیرات و نتیجه گیری گفته میتونیم از این درس که کشاورزی در وادی ننگرهار به هلمند رشد میکنه و در زمستان ها میوه ها و سبزیجات به سراسر کشور عرضه میشه. دستاوردهای این پلان باعث خودکفایی و رشد اقتصادی در افغانستان میشه. البته گفته میتونیم با وجود موفقیت های بزرگ پلان دوم در سال 1961 آغاز میشه، اما زمان برای تکمیل کامل این اهداف کافی نمیباشه. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس دیدیم که چگونه محمد نادر شاه با اقدامات قاطع بحران‌های دوران حبیب الله کلکانی چیکار کرد؟ پایان داد. و همچنان زمانی که این پایان داد اصولنامه قانونی تدوین کرد که بنیادی برای آینده افغانستان شد. همچنین اولین پلان 5 ساله که توسط سردار محمد داوود خان آغاز شده بود تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشت. پروژه های زیرساختی و توسعه کشاورزی نمونه بارزی از این تغییرات مثبت بود. رسیدن قسمت فعالیت صنفی سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، محمد نادرشاه برای پایان بحران های سیاسی و امنیتی چه اقداماتی انجام داد؟ آفرین، او شورش ها سرکوب کرد و اصولنامه قانونی تدوین کرد. سوال دوم، چرا تدوین اصولنامه سلطنتی اهمیت داشت؟ آفرین، به خاطر که این اصولنامه باعث ایجاد قانونمندی و تطبیق قوانین با شریعت اسلامی شده بود. کار خانگی میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، هدف اصلی اولین پلان 5 ساله چی بود؟ سوال دوم، چه پروژه های بزرگی در پلان 5 ساله اول اجرا شدن؟ خوشاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی دهه دموکراسی و عواملی که منجر به تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری شد میپردازیم. همچنین درباره کودتای 26 سرطان 1352 که مطالب مهمی هست خواهیم آموخت. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی خدا نگهدار.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
Yeah.
در خوندگی دو روزک از زندگی خدا جگر خوندگی دو روزک از زندگی ای دنیا تیرا سرائی نزد ای بابا رای نزد کار عاشقی داره تو